زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم. امروز به تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شحامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل یعنی سندرومی کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصا درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمین ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرسهای ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما رو با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نقاط بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپاتون سرروم یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه.
بله،
چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریتوماتیت، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که از موضوعتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن، یا کسایی که با کامپیوتر طولان مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی. برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری دکتر صاحب. ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعات توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چه اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما یه شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاه مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز مرمور و با استسیو سوزن سوزن در انگشت، خصوصا انگشت شستش و بعد انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن بین بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپالتون هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از این تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه.
بله،
اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع چیزی تخصص پزشکی هست که مثل واس کنیم که تینلسان که واس موقع پارس کنیم و یه ضربه ای میزنیم و موشه دست فقط یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهشون تیم فلن تست اصطلاحا بهش میگیم، با این مدت از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما هر پزشک حس میکنه میاد مسیر عصب مدین در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد.
بله،
برای تایید این پس که در واقع بالین هست که خب یک اول شرحال شد، بعد معاینه خود پزشک هست که تستی که متن عرض کردم و بحث تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو.
بله،
و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گرفته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از مثل زخم مثل انجام MRI، به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپالتون ممکنه یه مرز یکیست یا اجزایی فضاگیری در واقع باشه و اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد.
بله،
پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپالتون مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپالتون در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که استفاده توصیه استفاده از آتل های از مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتلدار استفاده کنه خصوصا در طی شب.
بله،
که مچبندهای آتلدار و مچ طی وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب مدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دست دست نبود مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض بده که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه.
بله،
در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست. ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کارتون، حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه، که با حتی در 60-70 درصد موارد با تزریقات الها در یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولاً تسکین پیدا میکنه.
بله.
در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان‌های حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کورتون یا مصرف کارتنهای خوراکی یا داروهای دیگه، و یا واقعی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارتی که باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود.
بله.
که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله، پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع تا پایان هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیزمون.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخمای سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه بند و کرم های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط های غیر شهری معمولا شایع تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظاری داریم که سالک روستایی یا مرتوب رو توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف به اصطلاح اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابند معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوب توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی‌ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها در عارضه خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع حاضر، فردی که در واقع فشار خونهای کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون.
بله.
ولی یه فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلات در واقع نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری عارضه‌هایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت عارضه‌های خاص خودشون رو خواهند داشت.
بله.
ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون با فاصله طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمی‌دونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزاییست که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوع نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی باید دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتن ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید و یادمون باشه این نوبت نوبت کورتن اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگر کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد، حتی که اگر دیر به جنبیم یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتون سرم در موادی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگه حتی در اون زمان جراحی هم بکنیم دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند.
بله،
اینه که میتلایه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونست خیلی از آرزای اینجوری جلوگیری. یادمون باشه که انگشت است مهمتر انگشت ماست.
بله،
و انگشتان به حال در تمام فعالیت روز برام نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نگیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت‌ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونمود دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بال پیشگیری چیزای در واقع توصیه شده، یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معلوم جلوگیری چاقی یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بزرگ شما که یک عامل مستند خیلی از بیمار از جمله در این بیماری، یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی.
بله،
خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری ها هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت با سریع ان کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بعد در بعضی از مقالات بهتر استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکردن با کامپیوتر کار میکنن، یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرماین، وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسایی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت از با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن، خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرار موش دست که بحث ارگونومی استران کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استلان اکستن یا فلکس استران خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخوان بود. کسایی که شغلای مکرر دارن مثل بلنک اعصاب سنگین، مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه و بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت.
بله،
مجموعه در واقع و یادمون باشه که معمولا ضربات مکرر و مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کنیم کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار صفر هست مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اینفلوئنزا خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شاهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.